ساعت 10 شب در ایران هست و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. اگر در ایران هستید یا از چهار گوشه جهان صدای ما رو میشنوید به شما سلام میکنیم. هانا کاویانی هستم و در این شامگاه 13 بهمن ماه 89 دوم فوریه 2011 میلادی میزبان شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده با تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان. اما طبق روال هر مجله این بار نیز با خبرها آغاز میکنیم با مسئول میز خبر این ساعت رادیو فردا کیوان حسینی. کیوان چه خبر؟
سلام بر تو و سلام بر شنونده ها. طبیعتا مهمترین خبرها خبر تحولات مصر، آخرین خبر اینه که یه نفر کشته شده در درگیری های امروز. یه خبر دیگه هم داریم از یمن در پی اعتراض هایی که در تونس و مصر شده، مخالفین حکومت علی عبدالصالح هم اون رو تحت فشار گذاشتن و امروز آقای عبدالصالح اعلام کرد که 2 سال دیگه از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. و ضمن اینکه سازمان ملل هم اعلام کرده که در موج تازه اعدام‌ها در ایران زندانیان سیاسی هم همراه با قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شد.
پس مشروع این اخبار رو میشنویم از کیوان حسینی.
وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در درگیری‌های روز چهارشنبه در قاهره 1 نفر کشته و 403 نفر زخمی شدند. میدان تحریر قاهره در روز چهارشنبه صحنه درگیری مخالفان و هواداران حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر بود که در برنامه امروز مفصل درباره آن خواهید شنید. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه هشدار داد که شورش مردم مصر میتواند برای سالها منطقه را با بحران روبرو کند. به گفته وی کشور مصر در نبردی میان دموکراسی‌خواهان و کسانی که به دنبال حکومتی اسلامی شبیه به ایران هستند گرفتار خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل که در پارلمان این کشور سخنرانی میکرد گفت که نتیجه درگیری‌ها در مصر بر آینده اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت. بنیامین نتانیاهو از معدود رهبران جهان است که از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر حمایت کرده است. همچنین در پی اعتراض‌های شدید در مصر، علی عبدالصالح رئیس جمهوری یمن پس از 3 دهه حکومت روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 2013 از قدرت کناره می‌گیرد. 2 سال دیگر در سال 2013 میلادی دوره ریاست جمهوری آقای عبدالصالح به پایان میرسد. و همچنین تعهد کرد که فرزندش برای تصدی پست ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری یمن از مخالفانش خواست تا از برپایی تظاهرات خودداری کنند. مخالفان از اظهارات آقای عبدالصالح استقبال کردند اما اعلام داشتند که تظاهرات بر اساس برنامه از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد. شورش مردم مصر و تونس موجب شده تا مخالفان در کشورهای عربی دیگر از جمله یمن به برقرار کردن دموکراسی در کشورهایشان امیدوار شوند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که در موج تازه اعدام‌ها در ایران زندانیان سیاسی را نیز همراه با قاچاقچیان مواد مخدر اعدام کردند. ناوی پیلی گفت که بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده در 1 ماه اخیر دست کم 66 نفر در ایران اعدام شدند. به گفته خانم پلی دست کم 3 نفر از اعدام شدگان زندانیان سیاسی بودند. وی افزود که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در تمام این مدت تلاش کرده تا به جمهوری اسلامی فشار بیاورد و جلوی موج اعدام‌ها را بگیرد. او گفت که شخصاً به جمهوری اسلامی هشدار داده است. خبر دیگر این که خلیل بهرامیان وکیل مدافع حقوق بشر در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس قوه قضاییه به 1.5 سال حبس و 10 سال ممنوعیت از وکالت محکوم شد. آقای بهرامیان در سالهای اخیر پرونده شماری از زندانیان سیاسی از جمله حشمت الله تبرزدی، احمد باطبی و اکبر محمدی را به عهده داشته است. وی همچنین وکالت 2 پرونده خبرساز خالد هردانی و فرزاد کمانگر را نیز به عهده داشته که هر دو این متهمین اعدام شدند.
متشکرم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از کیوان حسینی. اما چکیده ای از آنچه که تا نیم ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. از میدان تحریر خواهید شنید، میدان آزادی که امروز به صحنه درگیری های خونین تبدیل شده. شنونده گفتگوی تحلیلی خواهید بود از عرصه سیاسی مصر. از پیام حمایت زهرا رهنورد خواهید شنید، خطاب به زنان مصر و تونس. همچنین سری به برلین خواهیم زد، جایی که مدیر جشنواره برلیناله امیدوار است جعفر پناهی برای نشستن بر کرسی داوری این جشنواره به آلمان بیاید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 10:30 شب با ما همراه باشید. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، درگیری‌ها در مصر ادامه داره. نهمین روز از درگیری‌های مصر پشت سر گذاشته شده. امروز میدان تحریر، میدان آزادی قاهره، صحنه درگیری بین طرفداران و هواداران حسنی مبارک رئیس جمهور و معترضان به ریاست جمهوری او بوده. در همین ارتباط مستقیمی خواهیم داشت هم اکنون با عبدالرؤوف هروی، خبرنگار رادیو فردا در قاهره. آقای هروی، من سلام می کنم به شما.
برای من هم به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی فردا سلام و احترامات تقدیم میکنم.
آقای هروی، از آخرین اخبار قاهره اگر که ممکنه برای ما بگید، از آخرین رخدادهای میدان تحریر و حال و هوای این شهر.
بله، تازه ترین خبرهایی که از میدان تحریر به ما رسیده همانا ادامه درگیری ها و تنش میان طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک و همچنین اپوزیسیون گروه های مختلف که در این تظاهرات شرکت دارند می باشه. گفته شده که صدها تن از اپوزیسیون در این درگیری ها جراحت برداشتند. همچنین گفته شده که در این درگیری ها حکومت مصر و همچنین از پلیس سابق یا پلیسی که از لباس‌های شخصی استفاده کردند علیه مردم حمله‌ور شدند و تعداد زیادی را لحت و کوب کردند و همچنین از اسلحه سبک هم استفاده کردند. بعضی ها از کشته شدن یک تن هم خبر دادند، اما تعداد زخمی ها بی اندازه زیاد شده و با این حملات تعداد کشته شدگان که از روز اول بنابر منابع وزارت بهداشت مصر به 430 تن رسیده و همچنین از 500 تن دیگر جراحت برداشتند خبر داده شده. به طور عموم گزارش دیگری که به دست ما رسیده از آتش گشودن بعضی از طرفداران رئیس جمهور مبارک علیه موزه ملی مصر در میدان تحریر یا آزادی است. اما آقای دکتر زاهی حواس خبر داد که با آثار باستانی مصر که واقعا یک ثروت بسیار بزرگ برای جهان بشریت هم آسیبی نرسیده و این یک خبر خوش است.
اما آقای هروی، اگر که ممکنه، چون زمان ما هم کوتاه هست، اگر که ممکنه برای ما از واکنش های امروز از مقام های مصری، اگر که کسی صحبتی کرده درباره این درگیری ها و رخدادهای امروز، واکنش هایی که در از مقام های مصری آمده چه بوده؟
بله، تازه ترین واکنش هایی که صورت گرفته از طرف دانشگاه الازهر و یا مشیخه الازهر و همچنین دکتر علی جمعه مفتی اعظم مصر است که اینها یک مراجع مذهبی در این کشورند و این مرجع مذهبی دینی از مظاهره کنندگان و تظاهر کنندگان اپوزیسیون خواسته است که شما از میدانهای مختلف در شهرهای مختلف کنار بریم و به خانه‌های خود برگردیم و زیادتر علیه قانونی بودن رئیس جمهور حسنی مبارک مظاهره و مبارزه نکنیم. و به هر صورت آیا تا چی اندازه صحبت ها و حرف های مراجع دینی شنیده میشه؟ چون که اکثر این مذاهب مراجع مذهبی طرفداران حکومت هستند و مردم کمتر به این فتواها و یا این درخواست ها گوش خواهند داد.
از ارتش چطور آقای هروی؟ از ارتش چطور؟ ارتشی که در این روزها به هر حال کم و بیش میشه گفت بی‌طرف.
این از ارتش خبری که با ما رسیده همیست که اونها بی‌طرفی خود را اعلام کردند که در نسبت به انتظار کنندگان هیچ وقت خود واکنش خشونت آمیز نشان نخواهند داد و گفتند که ما هرگز علیه شهروندان مصر شلیک نخواهیم کرد، بلکه به طور بی‌طرفانه می‌ایستیم و از مردم خود حمایت می‌کنیم. و تا کنون هم طوری معلوم میشه که ارتش مصر از تظاهر کنندگان حمایت می‌کنه، اما حمایت علنی نیست، اما به طور رمزی و سمبولیک. و چیز دیگری که من میخوام بگم همچنین از اظهارات آقای محمد البرادعی است که رهبر اپوزیسیونه و از طرف بیشترین اقشار مصر حمایت میشه که او از سخنرانی هایی که دیروز حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ایراد کرده بود آن را یک فریب نام گرفت و همچنین از عمل خشونت آمیزی که از طرف هواداران رئیس جمهور حسنی مبارک انجام شده باز هم محکوم کرد و آن را یک کار بیشرمانه توصیف کرده و جنایت کارانه که علیه مردم بیدفاع مصر که اونها خواهان ایجاد دموکراسی و حفاظ حقوق بشر می باشند کار گرفته. و همچنین ما اظهارات دیگر داریم از طرف بنیامین نتانیاهو که او گفته اگر نظام یا رژیم رئیس جمهور فعلی مصر حسنی مبارک برقرار نباشه، باعث بی‌ثباتی منطقه خواهد شد و این بی‌ثباتی در حال حاضر تقریبا چند کشور عربی را هم فرا گرفته، از جمله میتوانیم از یمن، اردن، سودان و جزایر نام بگیریم. و از طریق فیسبوک هم خبر شده که در روز جمعه آینده در سوریه تظاهرات گسترده بر ضد رئیس جمهور بشار اسد برا خواهد افتاد و این خود مقدمه خواهد بود که به دیگر کشورها خواهد رسید. البته سوریه یک از طرفدارهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه می باشه، به اضافه حزب الله و سازمان حماس در فلسطین.
متشکرم آقای هروی. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو فردا بود که از قاهره با ما صحبت می کرد. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اما در واشنگتن سخنگوی رئیس جمهور آمریکا نیمروز چهارشنبه به وقت محلی دولت حسنی مبارک رو به خاطر آلوده شدن تظاهرات مخالفان به خشونت مورد سرزنش قرار داد. مقام‌های دولت آمریکا میگویند که تصمیم‌های اعلام شده از سوی حسنی مبارک اگرچه گام مهمی در تحولات مصر تلقی میشه، ولی کافی به نظر نمیرسه. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید واشنگتن نیمروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای خشونت‌هایی را که رفته رفته در تظاهرات مصریان بروز کرده به شدت مورد انتقاد قرار داد. در بیانیه کوتاهی که از سوی کاخ سفید منتشر شده، اضافه شده که دولت آمریکا نسبت به یورش علیه رسانه‌ها و حمله به تظاهرات مسالمت‌آمیز عمیقاً نگران است. ایالات متحده بار دیگر قویاً خواستار خودداری از اعمال خشونت شده است. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند خشونتی که در مصر بروز کرده و درگیری طرفداران و مخالفان حسنی مبارک نشان می‌دهد که راه حل آسان و سریعی برای بحران جاری مصر وجود ندارد. اسوسییتد پرس گزارشی مخابره کرده مبنی بر اینکه کاخ سفید طی 48 ساعت گذشته در پشت پرده کوشی تا خروج مبارک از صحنه سیاسی مصر را تسریع کند. به همین منظور فرانک ویزنر سفیر پیشین آمریکا در مصر را با این پیام روانه قاهره کرد که از دیدگاه واشنگتن دوره مبارک به سر رسیده و ایالات متحده مایل است که رئیس جمهور مصر انتقال منظم قدرت را هرچه زودتر عملی سازد. ولی سخنگوی وزارت خارجه مصر روز چهارشنبه تقاضای غرب برای انتقال فوری قدرت را مردود دانست و آن را دخالت در امور داخلی مصر و تحریک اوضاع آن کشور نامید. در این میان فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که دگرگونی دموکراتیک در مصر باید صلح‌آمیز باشد.
به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، قرار است پارلمان این کشور برای بازبینی نتایج دوباره انتخابات سال گذشته به حال تعلیق در بیاد. در جریان تظاهرات مخالفان حسنی مبارک، بعضی از معترضین خواهان انحلال پارلمان شدند، زیرا آنها این پارلمان را از مشروعیت لازم برخوردار نمی‌بینند. برای بررسی بیشتر آخرین تحولات مصر، همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مهرزاد بروجردی، رئیس بخش خاورمیانه‌شناسی دانشگاه سیراکوز آمریکا، و نخست از او میپرسه که با توجه به درگیری‌های خیابانی طرفداران و مخالفان حسنی مبارک، تحولات سیاسی این کشور به کدام سو میره؟
فکر میکنم قابل پیشبینی بود. این برحال یکی از تاکتیک های همیشگی حکومت های این شکلی هستن که مثلا نیروهایی رو بسیج میکنن و بعد گسیلشون میدن به خیابان. قصد این است که به بقیه مردم این احساس رو بدن که شرایط ناامنه، بنابراین همونجور بهتر هست که ما وضع موجود رو نگه داریم، ارتش سر قدرت باشه. این مسئله این که خیلی از گفتن زندان ها زندانی ازش فرار کردن، اینا همه در همین راستای احساس ایجاد کردن یک تشنج عمومی در جامعه هست. باید دید در چند روز آینده قدرت این نیروهای طرفدار آقای مبارک چقدر هست، که من فکر میکنم ناچیز خواهد بود. ولی مسئله اساسی این است که آیا این منجر به مداخله قهرآمیز ارتش خواهد شد یا نه. اون مسئله رو میتونه معادله رو متغیر کنه.
حالا آقای بروجردی، الان طبق گزارش خبرگزاری ها پارلمان مصر تا زمانی که نتایج سال گذشته مورد بازبینی قرار نگیره به حالت تعلیق در اومده. اگر پارلمان مصر منحل بشه، تکلیف حکومت به کجا خواهد رفت؟
انتخابات پارلمان مصر مثل انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر میاد که تقلبات گسترده‌ای در اون صورت گرفته بود و الان این یه مشکل حقوقی ایجاد میکنه که پارلمان اگه تعلیق بشه چه شکلی میخواین این همه پرسی رو که باید در رابطه با تغییر قوانین در اونجا صورت بگیره میخواد انجام بده. این واقعا هنوز مشخص نیست به نظر من که چه شکلی این کارو خواهند کرد. باید ببینیم که حکومت چه چاره‌ای برای مسئله پیش خواهد کرد.
حالا نگاهی هم داشته باشیم به موضع‌گیری دولت آمریکا در قبال تحولات مصر. آقای اوباما مستقیما خواهان کنار رفتن حسنی مبارک نشده، اما خواهان آغاز روند انتقال قدرت در این کشور شده. نگاه آمریکا به تحولات مصر چگونه است؟ آیا واقعا خواهان کنار رفتن مبارک و اومدن یک حکومت دموکرات؟
فکر میکنم که خواهان کنار رفتن آقای مبارک هست دولت آمریکا، چون فکر میکنن که ایشون دیگه مهره سوخته ای هستن، روزهاشون به سر رسیده و بعد فکر جایگزینی باشن. اما چیزی که آمریکا نمیخواد دست بده اینه که واقعا اون روابط بسیار نزدیکی که با ارتش مصر و به این نخبگان سیاسی فعلی مصر داره رو بخواد دست بده. چون ببینین نگرانی ها بسیار زیاد هست. نگرانی در رابطه با این است که با وجود اتفاقاتی که در لبنان افتاد، در تونس اتفاق افتاد، تغییر حکومت در مصر به عنوان مهمترین و پرجمعیت ترین کشور عرب، بلتب بقیه رهبران دنیای عرب رو هم دچار نگرانی خواهد کرد و آمریکا هم از این مسئله بسیار بسیار نگران هست. عرض کنم به غیر از مسئله رهبران عرب، مسئله رابطه خاص مصر با اسرائیل مطرح هست، اونم نگرانی دوم هست. نگرانی سوم این است که اگر این جنبش مردمی در مصر به شکل قهرآمیز بخواد پیروز بشه و بعد تعبدات اقتصادی اون چه خواهد بود؟ برای مثال آیا مسئله ملی کردن بسیاری از صنایع مطرح خواهد شد؟ مسئله انتقام پیش خواهد اومد و غیر و غیره که اینها همه باعث نگرانی کاخ سفید است در این مرحله.
آقای بورجردی، اسرائیل به قضایای مصر چگونه نگاه میکنه و تغییر و تحولات در مصر چه پیامدهایی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت؟
برای اسرائیل معلوم است که واقعا از این مسئله نگران هستند، چون ببینید مصر واقعا تنها کشوری بود که با امضا کردن پیمان کمپ دیوید اومد و با اسرائیل به صلح رسید. ولی وقتی شما در جامعه مصر قدم میزنین در خیابان ها میبینین که این صلح یه چیزی بوده در سطح همون نخبگان و دولت های سیاسی و مردم عامه مصر. هیچ توافق چندانی با این رابطه خاصی که با اسرائیل وجود داره ندارن. به هر حال به نظر میاد که اسرائیلی ها هم دارن به دولت آمریکا این رو گوش داد میکنن که انتخابی هست بین بودن آقای مبارک، یا اگر آقای مبارک نبود همین آقای سلیمان که به عنوان وایس پرزیدنت الان مطرح شده، و از سوی دیگه نگرانی از این که اخوان المسلمین میخواد بیاد قدرت در دست بگیره، که به نظر من البته این گزینه‌ای که مطرح میکنن درست نیست، ولی فکر میکنم که برای تبلیغات دولت اسرائیل بر این بنا خواهد شد که نگران باشین از قدرت گرفتن اخوان المسلمین و نیروهای رادیکال مذهبی، چون اینها با حماس و حزب الله و دیگران رابطه‌ای حسنه دارن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مهرزاد بروجردی، رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه سیراکیوز. زهرا رهنورد از رهبران مخالف دولت ایران روز چهارشنبه با انتشار پیامی نسبت به تحولات اخیر در مصر و تونس موضع‌گیری کرد. او در پیامش خطاب به زنان مصری و تونسی از اقدام اخیر آنها در اعتراض به حاکمان کشورهایشان تقدیر کرده و گفته زنان ایرانی در کنار آنها قرار دارند. بیشتر بشنویم درباره این پیام در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، زهرا رهنورد در پیامش انقلاب‌ها، جنبش‌ها و مبارزات ملت‌های تحت ستم را امروز بیش از پیش علیه دیکتاتوری و فاصله‌های طبقاتی و دروغ و فساد و ناکارآمدی حکومت‌ها دانسته و گفته طبیعی است که در این میان اهداف کانونی ملت‌ها کسب آزادی و دموکراسی، حاکمیت بر سرنوشت خود، حذف سیستم امنیتی و عدم دخالت حکومت در زندگی شخصی مردم باشد. او خطاب به زنان مصری و تونسی گفته است که شما در کنار ملت خود با جانفشانی و مقاومت در برابر ظلم و استبداد و سرکوب صفحات جدیدی در تاریخ مبارزات مردمی گشوده اید. خانم رهنورد با اشاره به جنبش سبز ایران در پیامش گفته که این جنبش به دلیل خشونت و سرکوب به سرعت در قالب خواست آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد کانون خواسته ها و مطالبات متنوع مردم شد. او گفته که زنان در این جنبش گاه در صف مقدم مال و جان و فرزند و همسرانشان را تقدیم کردند. خانم رهنورد در پایان پیامش با اشاره به وقایع اخیر مصر و تونس گفته که زنان ایران در کنار همه اقشار ملت در سرزمین‌های به گفته او تحت سلطه‌ای چون مصر و تونس در یک صف قرار گرفتند تا به گفته او همه شاهد تحقق آزادی و دموکراسی باشند.
پس از این گزارش بابک غفوری آذر بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و مشخصا با شما در میون گذاشتند.
با اینکه تمام دنیا به ماجرای مصر دارن نگاه میکنن، امیدوارم به عنوان یک ایرانی با شرف و وطن دوست هیچ موقع برای مردم مصر پیش نیاد که یه حکومت فاشیستی اسلامی مثل ایران که احترام برای حقوق بشر قائل نمیشه و هر روزش با خون جوانان ما در آبیاری میشه پیش نیاد برای این مردم. و امیدوارم که اگر بخواد پیش بیاد بهتره که حکومت نظامی بشه.
مسئولین جمهوری اسلامی از مسئولین مصر خواستن که با مردم مدارا کنن و با اونها با خشونت رفتار نکنن. حالا سوال ما اینه، از خود شما چطور که به معترضان انتخابات یا حتی به بیکاران و کارگرانی که حقوقشون هم نمیدید با آنچنان خشونتی برخورد میکنید که میبریدشون دیگه هیچ اثری هم ازشون باقی نمیمونه؟ واقعا کسی نیست به خودتون بگه، این حرفا رو باید به خودتون بگید.
یک حرفی هم با مردم مصر دارم. میخوام بگویم که شما عزیزانی که در حال انقلاب یا هر حرکت دیگه هستید، خواهشان با چشمان باز و با هدف پیش بروید. مهدی هستم از تهران.
سلام، خواستم بگم که ایران و ایرانی نمیتونه الگوی کشورهای آزادی خواه باشه با یک انقلاب اچاله به چاه و یک جنبش نیمه کاره.
حاکمان ایران انقلاب تونس و انقلاب مصر را نتیجه انقلاب سال 57 می دانند. مگر حاکمان ایران به خواب ببینند که در یک کشور اسلامی انقلاب اسلامی بپا شود و ملت ایران تاوان این انقلاب را پرداخته است، اگرچه من مسلمانی متعهد و عمل کننده می باشم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420211-41-13.
اما حال که تمام این دقایق رو با مصر سپری کردید، بهتره به ایران بریم، جایی که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاثیر احتمالی ویروس استاکسنت بر نیروگاه بوشهر ابراز نگرانی کرده. یوکی آمانو همچنین نگرانی‌های خودش رو درباره مقاصد برنامه هسته‌ای ایران تکرار کرده. بیشتر بشنویم در این باره از مراد ویسی.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید استاکسنت میتواند به امنیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر آسیب برساند. یوکیو آمانو روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت با این وجود ایران و روسیه برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی در نیروگاه بوشهر توجه کافی به خرج می‌دهند. آقای آمانو با اشاره به اینکه تمام حملات سایبری می‌توانند سلامت امکانات و فعالیت‌های هسته‌ای را به خطر بیندازند گفت اطلاعات محدودی در مورد کرم رایانه‌ای استاکسنت در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. آقای آمانو اضافه کرد که کارشناسان اتمی سازمان ملل در حال بررسی استاکسنت و جمع‌آوری اطلاعات در مورد این بدافزار هستند. در اوایل مرداد سال جاری شرکت سیمنتک که بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای ایمنی کامپیوترهای شخصی است اعلام کرد که ویروس استاکسنت از حدود 7 ماه قبل در سیستم‌های رایانه‌ای فعال شده است. این شرکت میگوید کرم رایانه‌ای استاکسنت ممکن است برای ایجاد اختلال در موتور سانتریفوژهای گازی غنی‌سازی اورانیوم ایران طراحی شده باشد. جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود استاکسنت از یک سال و نیم پیش وارد نیروگاه هسته‌ای بوشهر شده، با این حال نتوانسته است به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ضربه‌ای وارد کند. اما علی‌رغم اصرار ایران بر بی‌تأثیر بودن استاکسنت بر فعالیت نیروگاه بوشهر، دیمیتری روگوزین سفیر روسیه در ناتو اعلام کرده که حمله ویروس استاکسنت به راکتور بوشهر باعث شده سانتریفیوژهای این نیروگاه با سرعتی خارج از کنترل به چرخش درآیند. حالا یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر این که چنین اقدامی میتوانست به فاجعه اتمی دیگری مانند فاجعه چرنوبیل منجر شود، از ناتو خواسته است درباره حمله ویروس استاکسنت به نیروگاه بوشهر تحقیق کند. آقای آمانو همچنین تاکید کرده اگرچه فرایند تولید اورانیوم کم غنی شده در ایران در اواسط پاییز گذشته برای مدتی متوقف شده، اما ایران به طور مداوم به غنی‌سازی ادامه می‌دهد و بر ذخایر اورانیوم خود می‌افزاید. آقای آمانو در پایان گفته است آژانس نمی‌داند که آیا ایران به دنبال سلاح اتمی است یا خیر، اما از امکان مرتبط بودن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مقاصد نظامی نگران است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما در آستانه برپایی جشنواره جهانی فیلم در برلین، موسوم به برلیناله، مدیر این فستیوال ابراز امیدواری کرده که جعفر پناهی، سینماگر ناماشنا ایران، هرچه زودتر وارد آلمان بشه و همراه با 6 عضو دیگر هیئت داوران به گزینش فیلم‌های رقابتی این جشنواره بپردازه. از سوی دیگر وزیر میراث فرهنگی ایتالیا هم گفته درباره محکومیت سنگین علیه جعفر پناهی به 6 سال حبس تعزیری نباید ساکت نشست. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از اعتراض دولت و مجلس آلمان نسبت به حکم سنگین علیه جعفر پناهی، مدیر جشنواره جهانی فیلم در برلین دیتر کاسلیک با آنکه به گفته خود امید ناچیزی نسبت به ورود جعفر پناهی سینماگر ایرانی به آلمان دارد، با این حال ابراز امیدواری کرده که این هنرمند ناماشنا بتواند بر یکی از 7 صندلی هیئت داوران این جشنواره تکیه زند. جعفر پناهی در مهر ماه امسال به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلیناله برگزیده شد و در 27 آذر ماه از سوی دادگاهی در تهران حکم 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی نصیبش شد. در پی این محکومیت سنگین، همبستگی با جعفر پناهی شکلی جهانی به خود گرفت. به ویژه دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره برلین، در هر مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی آلمان داشته، از جعفر پناهی به عنوان فیلمسازی آگاه و متفاوت یاد کرده و در تازه‌ترین گفتگوی خود با رادیوی سراسری آلمان، دوچلند فونک هم گفته است، در روز جمعه همین هفته تظاهراتی بزرگ بر روی فرش قرمز جشنواره برلین برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان در ایران تدارک دیده. مدیر جشنواره برلین همچنین گفته است در طول 10 روز برپایی این جشنواره که در 21 بهمن ماه جاری آغاز می شود، 5 فیلم ساخته جعفر پناهی به نمایش در می آید. آفساید اولین فیلمی است که در شب گشایش فستیوال برلینانه بر پرده می نشیند. این فیلم 5 سال پیش جایزه خرس نقره‌ای همین جشنواره را دریافت کرد. دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره جهانی برلین، در مصاحبه‌هایی که تقریباً همه روزه با رسانه‌های گروهی آلمان دارد، از همبستگی این فستیوال با محمد رسولوف، دیگر فیلمساز ایرانی که او هم حکم سنگینی دریافت کرده، یاد کرده و گفته است اگرچه امکان دارد یک فیلم هم از این سینماگر ایرانی به نمایش درآید، ولی نام محمد رسولوف در برنامه‌های 61مین جشنواره جهانی برلین جاری خواهد بود. علاوه بر جشنواره برلین، وزیر میراث باستانی و فرهنگی ایتالیا هم در نامه‌ای که در همبستگی با جعفر پناهی برای رسانه‌های گروهی کشورش فرستاده، نوشته است که نباید درباره محکومیت سنگین علیه جعفر پناهی ساکت نشست. وی خواهان لغو حکم صادره علیه پناهی شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. شما همواره میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-8227-220. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.